سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد، وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرقائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بحثی را که در این نمازها داشته ایم پیرامون عدل و ظلم در قرآن بوده است و جالب هست که حتما توجه کردید و ملتفت شده اید که آیات ظلم چندین برابر آیات عدل در قرآن هست و این به جهت اهمیت موضوع است که قرآن چه چیزهایی رو ظلم میداند، چه حرکاتی رو ظلم میداند، چه صفاتی رو اگر انسان دارا باشد ظلم میداند، حتی اگر که این صفت رو ابراز نکنه در درون خودش، چون داره به خودش ظلم میکنه، ظلم تلقی میشود. ما رسیدیم به مجموعه آیاتی که در اون آیات میپرسد که چه کسی ظالمتر است از آن فرد و شخصی که به خدا نسبت دروغ بدهد. چند آیه از این مجموعه آیات رو براتون معنا کردم. امروز در آیات سوره انعام هستیم، آیات 20 تا 24. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی رو که ما بهشون کتاب داده ایم، اهل کتابند، از یهود و نصارا، این پیامبر را به خوبی میشناسند و میدانند که این پیامبر فرستاده شده است از طرف خدا و آنچه را که میگوید کلام خداست. چطوری میشناسنش؟ مثل اینکه بچه های خودشون رو میشناسن. و همیشه این یک اصل تاریخی ثابت شده است که کسانی که در برابر حق و حقیقت حق می ایستند و با آن مخالفت می کنند، تو دای مردم رو کاری نداشته باشید، اونهایی که تیشه می خواهند به ریشه حق بزنند، کسانی هستند که حق را به خوبی می شناسند. مثلا امروز چرا اسرائیل، چرا دولت و پادشاه عربستان سعودی از بقای حسنی مبارک به شدت حمایت می کنند؟ برای این که حقیقت دموکراسی را به خوبی می دانند که اگر بیاید چه بلایی سر اینا میاره. این هست که از جلوتر می گویند تو بمان که اگر تو رفتی ما هم می رویم. حق رو می شناسه، مثل اینکه بچه های خودش رو می شناسه. پس ببینید قرآن یه چیزی نمیگه که مال اون زمان باشه و مال اون وقت باشه و شما بگید آره این پیغمبر رو میشناختن و چرا باش مخالفت کردن. نه، قرآن آنچه را که بیان میکند نسبت به رفتارها با پیامبر یک اصول ثابت شده تاریخی است که در جوامع بشری همچنان جریان دارد. یعنی امروز هم اگر کسانی با حق مخالفت بکنن و در برابر آن بایستن، دقیقاً کسانی هستند که حق را همانند فرزندان خودشون میشناسن. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، اما اینها کسانی هستند که خودشون رو باختند، زیان کردند و اینها ایمان نمی آورند. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. ببینید و من اظلم، حالا ستمکارترین کیه؟ اینا هستند. یعنی این که این پیامبر آیت خداست، کتابی که می آورد آیت خداست، این حق آیت خداست، دعوت آیت خداست، اینها رو اینا تکذیب می کنند. پس چه کسی ستمکارتر از اینها هست که به خدا نسبت دروغ بدهند یا آیات او را دروغ بینگارند؟ انهو لا یفلح الظالمون. سنت در عالم این است، جز این نیست، که ستمگران رستگار نمیشه. اینا رو برای ما میگه، یعنی ایناش مال توده های مردمه که اگر شما فکر میکنید که حالا این صاحب قدرته و صاحب زوره و فلانه و فلانه، حالا دنبالش بدویم، حالا به یه جایی میرسیم، حالا یه چیزی دستمون رو میگیره، حالا زندگیمون خوب میشه، میگوید بدانید عزیزان که سنت بر این است که ستمگران، ستمکاران هرگز فلاح و پیروزی را نخواهند دید. و یوم نحشرهم جمیعا، یک روزی میرسد که ما همه اینها را گرد می آوریم، گرد آوریشون میکنیم. اینا ببینید الان تو تاریخ هم اتفاق میفته. ببینید الان تمام کسانی که، حالا خیلی خوبه این حوادث اتفاق افتاد، من یه مثال دارم براتون بزنم. ببینید مثلا دیشب این شورای عالی فرماندهی ارتش مصر اجتماع داشت، تا صبح نشسته بود، خب همشون جمع، یوم نحشرهم، حسنی مبارک و معاونینش و دولت و هیئت و فلان همه نشستن، پلیس و گارد مخصوص و فلان و فلان همه نشستن. حالا چیکار کنیم؟ حالا رستگاریتون کجاست؟ اینقدر زور گفتید، اینقدر بالا رفتید، اینقدر پایین اومدید. خیلی خوب، آقا مستقیم دستور بده این ماده قانون اساسی و این ماده رئیس جمهور داره دستور میده میگه مواد قانون اساسی رو عوض کنید. تو چه کاری؟ مجلس باید تشکیل بشه، نمیدونم مطرح بشه، رأی داده بشه، رأی میاره یا نمیاره. ببین به کجا میرسه. پس این روز حشر را نگید که بعد از قیامته، همشون را میگه ما جمع میکنیم، یعنی سنت ما این است که اینها به یک جایی میرسن که دور هم مینشینن که حالا چه خاکی به سرمون بکنیم. اون وقت اونجا خدا حرف میزنه، ثم نقول للذین اشرکوا، اون وقت میپرسیم از کسانی که شریک برای خدا قائل شدن، که خدا یکی، رئیس اداره هم یکی، استاندار هم یکی، رئیس جمهور هم یکی، اینا همه در کنار خدا. یعنی اگر من میگم که خدا نعمت میده، رئیس جمهور هم نعمت میده، بله این یارانه به حسابمون میریزه، این شریک برای خدا قرار دادنه، رزاق روزی میده، مبادا این روزیش قطع بشه، اینا. خب حالا ما ازشون میپرسیم که این شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، اون شریکاتون که گمان می بردید که شریکند و گمان می بردید که کاری رو که ما می کنیم ازشون ساخته است، بیاریدشون باشون کار داریم. جواب چیه؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. اون وقت اینا اینجا هم دروغ میگن به خدا، همینجا ما دروغ میگن، میگن که خدایا به خدا، به خودت قسم، به جان خودت، خدا جون من عزیزم، ما که مشرک نبودیم، ما دنبال یه لقمه نون بودیم، گشنه بودیم، مشرک نبودیم. انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، ببین چطور خودشون هم به خودشون دروغ میگن. تو که مشرک بودی، تو دنبالش میدویدی، تو که ما رو کنار گذاشته بودی، تو که با خدا کاری نداشتی، حالا میگی مشرک نبودن، به خودت دروغ میگی. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، و اون افترایی رو که به خدا میزدن که خدا شریک داره، لازم نیست به زبان بگه، عملا کاری کرده بودن که بگویند خدا شریک دارد، میگه حالا اونا گم شده، حالا هر چی کند و کاف میکنن که چی بود، کجا بود، چطوری جمع و جور کنیم، چی جواب بدیم، بازم دروغ میگه. بیاین در سوره اعراف آیات 35 تا 37. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. ای بنی آدم، آیا چنین نبوده است که پیوسته رسولان ما آمده اند و برای شما آیات ما را قصه کرده اند؟ یقصون یعنی این که موشکافی کردن، تحلیل کردن، مثل قصه که میگی اینجاش از این ور رفت و اونو گذاشته بود اونجا، قصه اینطوریه ها، یقصون یعنی ریز ریز آیات ما رو برای شما بیان میکنن. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم، کسی که تقوا پیشه کند و روشش روش اصلاح گرانه و آبادی و به اصلاح عمران باشد، اینا ترسی برشون نیست، ولا هم یحزنون، غمگین هم نباشند. پس این دوتا صفت خیلی مهمه که پیمودن راه تعالی، راه اصلاح، همش مال مردمه ها، همش مال ماست. راه اصلاح این است که دو خصوصیت در انسان نباید باشه، یکی ترس، یکی غم. برای اینکه میره 100 تا رو جمع میکنه، خب 200 تا رو جمع، 300 تا، 1000 تا رو جمع میکنه، همه میگن ما هستیم، ما هستیم، ما هستیم، خب یه دفعه میبینه که دو تا موندن، غمگین میشه؟ نه. میترسه؟ نه. بازم ادامه میده، بازم میره، بالاخره به جای میرسه. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما کسانی که آیات ما را دروغ بینگارند و استکبار کنند نسبت به آیات، یعنی خودشون رو از آیات ما بزرگتر و بالاتر ببینند، اینها اصحاب آتشند و در این آتش جاویدانند. پس ای مردم، وضع شما عوض نمی شود تا زمانی که این دو خصوصیت، یعنی خصوصیت تکذیب آیات الهی و استکبار در برابر آیات الهی در شما عوض نشه و تبدیل به تقوا و اصلاح که در آیه قبلی گفت نشه، شما در آتش جاویدانید، همش تو آتشی، همش چه کنم چه کنم. و بشر، نه مسلمان ها، بشر امروز در آتشه، هر کاری بکنه یه جاش گیره، چون اخلاق نیست، اخلاق نیست، اخلاق از بین رفته. شما این کارهای غیر اخلاقی، شما الان ببینید وحشت بشر از چیه. دو پدیده داره بشر رو، امنیتش رو به هم میزنه و نمیدونه چه کار بکنه و کجا داره اینها میشه و چطور جلوشو بگیره. یکی شبیه سازیه که اگر شبیه سازی شد، یعنی یک سلول از پوست بدن یک انسان رو گرفتن و توی لوله آزمایش عینش رو ساختن، اون وقت اینها تکثیر شدن، جانیان، چاقوکشها، آدمکشها، زورگوها، ستمگرها، دزدها، اینا رو چطوری پیدا بکنن؟ مثل همه چه اتفاقی میفته؟ امنیت بشر به هم زده. دو، رسوخ به خانه های مردم از شبکه اینترنته، یعنی شما هر کاری که بخوای بکنی میگه الان دارن میفهمن، یه جایی دارن میبینن، حالا اصطلاحات چه من بلد نیستم، اینا هک میکنن، چی میکنن، اینا رو من نمیدونم، ولی میدونم که این اتفاق داره میفته و امنیت، اتفاقا قبل از اینکه امنیت ما رو به هم بزنه، امنیت دولت ها رو به هم زده. الان مثلا وزارت دفاع آمریکا وقتی تو شبکه اینترنته، میگه وزارت دفاع روسیه داره منو چک میکنه، هیچ امنیت نداره. دارن میکنن، یعنی داره اتفاق میفته. چرا؟ چرا این کار میشه؟ اخلاق نیست. اصلا چرا جاسوسی میکنن؟ اخلاق نیست. پس بشر در آتش. چرا؟ چون در برابر آیات خدا استکبار میکنه و تکذیب میکنه و میگه قبول ندارن. خب حالا سوال میکنه، فمن ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. ستمکارترین شخص کیست؟ کسی است که آیات الهی را یا دروغ بینگارد یا اینکه آنها را تکذیب کند و بگوید که دروغ است. خب اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب. ما از اون چیزی که در کتاب ضبط کردیم، در لوح محفوظ که در این قرآن هم آمده، اینا نصیبی میبرن. مثلا در کتاب گفتیم که این آدم وقتی به دنیا میاد در سلسله نظامات عالم زندگی میکنه، زنده هم هست، نعمت هم ازش سلب نمی کنی، زندگیشو میکنه، کاری باش نداری، این نصیب رو میبره. خب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اون وقت که فرشتگان ما آمدن که جانش رو ازش بگیرن و بمیرانندش، اون وقت قالو اینما کنتم تدعون من دون الله، میپرسن از اینا، میگن که اون کسانی که شما میپرستیدید و غیر خدا بودن اونا کجان الان؟ سوال جالبیه، دم مرگ جونش داره در میاد، سوال مطرح میشه، کجا؟ اونا که میپرستیدید، رئیس و وزیر و فرمانده و پسرو و پیشرو و بالا و پایین و تعظیم و تکریم و سجده و رکوع و در برابر اینا کوشون، حالا بیاریدشون. قالو زلو انا، میگویند که پیداشون نیست، نمیدونم کجا. قرآن ها، این چقدر ما فاصله داریم با قرآن. پیداشون نیست، فرشتگانی که آمدید جان من رو بگیرید، اونهایی رو که من میپرستیدم و غیر خدا بودن، امروز اگر بخوامشون نیستندشون، قایم شدن، گم شدن. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، در اینجاست که علیه خود گواهی دادن که ما کافر بودیم، کافر بودیم، خودشون ضد خودشون. خب در این دو گروه آیات ببینید چه چیزای مطرح شده. در آیات 20 تا 24 انعام شما 7 مورد رو می توانید نگاه بکنید، یعنی خلاصش ایناست. 1. به کسانی که کتاب داده شده همان گونه که فرزندانشان را می شناسند، این پیامبر را هم می شناسند و حقانیت او را می دانند. 2. این گروه از افراد به جهت انکار حقانیت و حقیقت رسول خدا دچار خسران شدند. 3. این گروه از افراد اصلاً به این حقیقت ایمان نمی آورند. یعنی بعد از این هم، بعد از این هم بگید که این پیامبره و فلان، اصلاً نمیخوان ایمان بیارن. 4. ستمکارترین مردم کسی است که به خدا نسبت دروغ دهد یا آیات او را دروغ انگارد. 5. این است که این ستمکاران و ستمگران هیچ وقت رستگار نمیشن. 6. روز حشر مشرکان در پاسخ این سوال که شرکای شما کجا هستند به دروغ میگویند پروردگارا ما مشرک نبودیم. اونجام دست از چاخان و دروغ عادت ها بر نمی داره. 7. این گروه از افراد بر ضد خود دروغ می گویند و نسبت دروغی را هم که به خدا می دادند امروز مفقود است و در دسترس آنها نیست و به کارشان نمی خورد. در آیات 35 تا 37 اعراف هم باز 7 مورد را میتوان ردیف کرد. 1. رسولان الهی برای تفهیم حقایق به بنی آدم مبعوث شدند. 2. هر کس پرهیزگاری کند و اصلاح امور نماید ترسی بر او نیست، غمگین هم نباشد. 3. تکذیب آیات الهی و استکبار در برابر آنها موجب خلود در آتش می‌گردد. 4. ستمکارترین مردم کسی است که یا به خدا نسبت دروغ دهد، این تکرار می‌شود، یا آیات خدا را دروغ بینگارد. 5. بهره ای از کتاب به این دسته از مردم نمی رسد. 6. به هنگام مرگ فرستادگان ما از ایشان جویای کسانی می شوند که در دنیا می پرستیده اند. 7. در این هنگام این گروه از افراد بر ضد خود شهادت می دهند که آری اون افراد پیدا نیستند، گم شدند و ما کافر بودیم و معبودان ما اکنون مفقودند. خب، آیات بعد در سوره یونس، آیات 15 تا 18. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. هرگاه که بر این گروه کافران مشرکان آیات ما تلاوت بشود، که آیات ما هم بیناته، روشن، دلیلش با خودش، آقا میلیون آدم بیاد، میلیارد، همه دنیا بیان بگن این نور نیست، این خورشید نیست، این نه، این بیان است، پیداست، هرچی اونا میخوان بگن، این نور خودش رو ساطع میکنه. پس آیات الهی اینطوریست. اون کسانی که امید به دیدار ما ندارند، یعنی اصلا اعتقاد و ایمانی به آخرت ندارد، اونها به این پیامبر میگویند که اگر تو راست میگی که این قرآن از طرف خداست، یه قرآن دیگه هم بیار، یکی دیگه هم بیار، یا اینکه اینو عوض کن، آیاتشو عوض کن، تبدیلش کن. ای پیامبر بگو که من حق ندارم که این قرآن رو از پیش خودم عوض بکنم و تبدیل بکنم. من تبعیت و پیروی نمی کنم مگر از آن چیزی که بر من وحی می شود، و من از این که نافرمانی بکنم خدای پروردگار خودم رو می ترسم. از چی می ترسم؟ از عذاب یک روز بزرگ. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقط لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. دلیل خوبی پیامبر، یعنی خدا یادش میده، میگه ای پیامبر بگو که اگر خدا میخواست من اینا رو بر شما تلاوت نمیکردم، یا به من نمیداد یا جلومو میگرفت، میگفت نکن، و اینکه به شما تفهیم نمی کردم، اینها رو به درک شما نمی رساندم، و شما می دانید که من پیش از این در میان شما سالها زندگی کردم و حرف نمی زدم. اگر قرار بود من تلقاء نفسی و از پیش خودم حرف بزنم، پیش از اینم یه چیزهایی می گفتم، من که ساکت بودم، دنبال کار و زندگی خودم بودم، یه برنامه برای خودم داشتم، با شما حرف نمی زدم. امروز که با شما سخن می گویم پس مأموریت پیدا کردم. این یکی از دلایل بود. افلا تعقلون، خود این دلیل شما رو وادار نمی کنه که کمی عقلتون رو به کار بندازید، که راست میگه که پیش از این حرف نمی زد، حالا اومده حرف می زنه. فمن ازلمو، دو مرتبه مطرح می کنه، فمن از نموم من افترا علالله کذبن او کذب به آیاته. ستمکارترین کس کیه؟ اون کسی که یا آیات خدا رو دروغ می انگارد یا به خدا نسبت دروغ میدهد. انه لا یفلح المجرمون، اونجا گفت لا یفلح الظالمون، اینجا میگه لا یفلح المجرم. اینا مجرمند، این کسانی که اینطوری برخورد میکنن با آیات ما مجرمند. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و غیر خدا را میپرستن. اون که غیر خداست و میپرستن، نه بهشون نفع میرساند نه ضرر. میشه بی خودی. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و میگویند که اینهایی که ما میپرستیم اینها شفعاء ما هستند نزد خدا. خب حالا شما ببینید، آدم اگر اینا برن آدم رو بپرستن، آدم یا سود میزنه یا زیان، میره سنگ میپرسته. خب یا نه اصلا میره خود این ذات مثلا کلمات قرآن رو میپرسته، یه نوع پرستشه دیگه. مثلا شما بگید ختم سوره انعام اینقدر ثواب داره، خب پس این سوره انعام رو یه بوتش کرده، یعنی این کلمات و کاغذ رو. خب این که نه سودی داره، نه سود داره نه زیان، این کاغذ جلوته از روش میخونه، نه سود داره نه زیان. حالا شما که این ختم انعام رو خوندی چی حاصل شد؟ کدوم آیه رو فهمیدی؟ این سوره چی گفت؟ توش چی نوشته بود؟ چی ازت خواست؟ چه کار باید بکنی؟ چه کار نباید بکنی؟ نمیدونم، ما برای ثواب خوندیم. پس لا یضرهم ولا ینفعهم، فکر نکنی که یه چیزی خیلی عجیب غریبیه که نه نفت داره نه نشستید خوندی. اتفاقا شاید زیانم داشت یه ذره، چون وقتتون تلف شد. خب میگوین اینا شفعاء ما هستن، ما خوندیم ثواب که قیامت دستمون پر باشه. یه سو ختم الان میرفتیم. قل ای پیامبر در پاسخ اینها بگو، اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا شما برای خدا تکلیف تعیین میکنید و به خدا خبر میدهید چیزی را که خدا نمیداند؟ خدا خودش نمیدونه که این تو آسمان ها و زمین هست یا نیست. آیا ختم انعام اینقدر ثواب داره؟ مثلا دو رکعت نماز در مقام ابراهیم در خانه خدا به اندازه 70 سال عبادته؟ اینو خدا کجا گفته؟ باریکلا داری به خدا خبر میدی؟ خدای تو که نمیدونستی که دو رکعت نماز اینجا 70 سال چیز داره، ثواب داره، که راستی 70 سال عبادته. من دارم بهت میگم، من تو کتابم نوشتم، به این آدمام یاد دادم، تو نمیدونستی. خدا میپرسه، میگه اتونب به اونه، شما به خدا خبر میدید؟ ما لا یعلم فی السماوات و فی الارض، یعنی چیزایی که خدا نمیدونه نه در زمین نه در آسمان ها، شما میدونید. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا منزه پاک است از این نسبت های شرک آلودی که این مردمان به اون میدهن. اون وقت تازه همین هم توی رکوع میگن سبحان ربی العظیم، توی سجده میگن سبحان ربی الاعلا، خدا را تنزیه میکنن، یعنی این خدا هیچ شریکی نداره، سرشو که برداشت شریک براش درست میکنه. خب در این گروه آیات، یعنی آیات سوره یونس از 15 تا 18 شما 10 مورد رو می توانید از توش استخراج کنید. 1. گروهی از مردم که به دیدار خدا امید ندارند، به هنگام تلاوت قرآن، قرآن دیگری می خواهند. وقتی پیامبر این قرآن تلاوت میکنه میگن برو یکی دیگه بیار. نمیدونم بگم نگم، خودمونی ما خودمون. برای اینکه وقتی ما این قرآن رو مطرح میکنیم میگن آقا این که قرآن اصلی نیست، قرآن اصلی پیش امام زمانه، ایشون تشریف میارن قرآن رو میارن خودشون رو مرکولیش میخوان میکنن. ببین عزیزم، ما نظامون یه ایدئولوژی داره، ایدئولوژی هم تشیعه، هم تشیع ازش دفاع میکنیم، همین زیارت و مفاتیح و دعا و اینا. قرآن هم اگه خواستی بحث بکنی برو تو حوزه ها بحث بکن با علما، و اون قرآن اصلی هم امام زمان میارن قربونشون هم میرن، حرفا اون عیناً دارن میگن، خودشون هر کاری میخوان میکنن. عین همین رو قرآن مطرح میکنه. وقتی قرآن مطرح میشه میگه برو یه قرآن دیگه بیار. اینو قبول نداری. دو، پیامبر در پاسخ ایشان میگوید کتاب من همین است و من نمیتوانم کتاب من درآوردی بیاورم. من تلقاء نفسی نمیتونم کتاب بیارم. سه، این کتاب وحی است و اگر جز این بگویم نافرمانی از پروردگارم کرده ام. چهار، من از عذاب روزی بس بزرگ هراسناکم. پنج، تلاوت این کتاب بنابر خواست الهی است، چرا که اگر از نزد خودم بود پیش از این بر شما تلاوت می کردم که من در میان شما سالها زندگی کردم. شش، ستمکارترین مردم کسی است که به خدا نسبت دروغ بدهد. ببینید چقدر تکرار میکنه تو مجموعه آیات، نسبت دروغ بدهد یا آیات خدا را دروغ بینگارد. هفت، مجرمان هرگز رستگار نمیشوند. هشت، مجرمان چیزی جز خدا را میپرستند، غیر خدا میپرستند که نه برایشان سود دارد نه زیان. نه، این معبودان غیر خدا را به عنوان شفیع نزد خدا پرستش می کنند. یعنی این معبودان غیر خدا، اینها میگن اینا ما عبادتشون میکنیم که شفیع ما باشن. ده، سوال این است که آیا اینها چیزی را به خدا یاد میدهند که خدا نمیداند؟ سوره کهف آیات 15 و 16. اصحاب کهف دلیل اعتزال خودشون رو از جامعه، که چرا از جامعه کنده شدن و کنارگیری کردن و به غار پناه بردن، این دلیل رو می آورن که اون دلیلشون رو هم خدا مورد تأیید قرار میده، میگه آره من این دلیل رو قبول دارم، همین کار رو بکنیم. چیه اون؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهه. خدایا این قوم ما آدم هایی هستن که معبودانی غیر از خدا رو دارن میپرستن، چیکار باید بکنیم؟ لولا یعتون علیهم به سلطان بین، که این معبودها، این الهه ها در واقع که جمعش آله هست، اینها نمیتوانند یک دلیل، سلطان یعنی دلیل، یک دلیل منطقی بیان ارائه بدن. همش با هوچیگریه، همش با سر و صداست، همش با اتهام و تکذیب نه هست بوده نسبت به اصحاب کهف بود. فمن ازلم من افترا علی الله کذبا، این زبان حال اصحاب کهف ها. خدایا چه کسی دروغ تر از اون کسی است که آیات الهی را دروغ می انگارد و ستمکار تر اینه. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف. حالا ای اصحاب کهف، اگر شما تصمیم گرفته اید که اعتزال پیشه کنید و جدا بشید از این مردم و از آنچه که اینها می پرستن، پس پناه ببرید به یک غار. ینشر لکم ربکم من رحمته، توی اون غار خدا از رحمت خودش بر شما پراکنده می سازد. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و در این مدتی که در اونجا هستید یک روزنه امیدی برای شما حتما باز خواهد کرد. توی این مجموعه آیات شما پنج مورد رو می توانید که استخراج کنید. یک، قوم اصحاب کهف جز خدا معبودانی اتخاذ کرده بودند. دو، این معبودان توان ارائه یک دلیل قاطع روشن را نداشت. سه، ستمکارترین مردم کسی است که به خدا نسبت دروغ دهد. چهار، اصحاب کهف باید از این گروه از مردم کنارگیری کنند و به غار پناه ببرند. پنج، این توی بحث متشابهاتش نیستم، خودش یه بحث جداگانه است. حالا فعلا من ترجمه میکنم، اصلا غار چیه، پناه بردن به غار چگونه است، انسانهایی که تو این غاری که خدا تعیین میکنه بری چطوری میرن، چطوری مجتمع میشن، چطوری مرفق خدا برشون درست میکنه، اون بحثش هست در جلد چهارم آدم، انشاءالله 100 سال دیگه دستتون برسه. پنجم، خدا از این پس از رحمت خیش بر آنان میپراکند و امورشان را به راست میآورد، انشاءالله که امور ما را هم خداوند به راست بیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه. و الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل علیه و صل علی علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین و صل علی بنت رسولک فاطمه التقیه النقیه الزهراء و صل علی الامامین الهمامین الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر. اللهم صل علیهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.